آخرین برنامه ما افق‌های نو نام داره که از این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد.
افق‌های نو،
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم. بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. اون استقلال، استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در اونجا فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های افق‌های نو. من حسین زاده، کارشناس و مجری این برنامه امروز هستم و خیلی خوشحالم که خداوند بار دیگر توفیقی عطا نمود تا بتونم با یک موضوع جدید و یک برنامه جدید از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. امیدوارم که حوصله به خرج بدید و تا انتهای برنامه و بحث امروز ما رو همراهی بفرمایید. همطور که مستحضرید، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب که در واقع مروری است بر تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی، در ابتدا و انتهای اون نسل جوان رو مورد خطاب خودشون در این بیانیه قرار دادن. در این رابطه و در رابطه با بررسی در واقع بند هفتم توصیه های رهبری در بیانیه گام دوم با موضوع نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی، قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، من از شما شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم که بخش کوچیکی رو بشنویم و لحظات دیگه باز در خدمتتون خواهم بود.
بخش‌های مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان است. در واقع مقام معظم رهبری بخش زیادی از این بیانیه را برای روشن شدن افکار جوانان ایران درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی و همچنین وظایف آنها در گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف اختصاص دادند. یکی از حوزه‌هایی که رهبر معظم انقلاب همواره درباره آن دغدغه داشته و در بیانیه گام دوم نیز فرمودند، سخن درباره آن بسیار است و آن را به فرصتی دیگر با می‌گذارم، حوزه سبک زندگی است. نسل جوان امروز در ایران اسلامی در خیلی از حوزه‌ها متفاوت از نسل‌های قبلی و دیگر اعضای خانواده خود زندگی می‌کند.
خب بستمون داریم تا با حضور کارشناسان ارجمند داخل در استودیو و با مدد از نقطه نظرات کارشناسانه این بزرگواران بحث امروز رو انشالله ببیگیریم. قبل از اینکه در واقع بحث رو من شروع بکنم، شایسته میدانم که مهمانان ارجمند و کارشناسان عزیزی که امروز قبول دعوت فرمودن و در برنامه و بحث امروز شرکت کردن رو خدمت شما بزرگواران معرفی بکنم. همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم خودشون که مروری است در واقع به تجربه 40 ساله گذشته، یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا الان پرداختن و در واقع در توصیه های مختلفی هم نقشه راهی رو برای آینده تعیین کردن. در ابتدا و انتهای در واقع این بیانیه ایشون تأکید خاصی بر روی نسل جوان داشتن. به همین مناسبت و در خصوص در واقع بحث و بررسی بر بند هفتم توصیه‌های مقام معظم رهبری که به موضوع نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی در واقع می‌پردازد، قصدمون داریم تا با حضور کارشناسان ارجمند و مهمانان بزرگوار برنامه امروز این بحث رو در واقع پی بگیریم و امیدوارم که شما هم تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی بفرمایید. شایسته میدانم قبل از این که بحث امروز رو آغاز بکنم، مهمانان ارجمند برنامه امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حمید ضیاءی پرور از کارشناسان ارشد ارتباطات و فعال فضای مجازی. آقای دکتر ضیاءی پرور، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتتون باشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه، و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر. و دیگر مهمان ارجمند برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر مریم سلیمی از پژوهشگران ارشد ارتباطی، مدرس سواد رسانی و همچنین از مؤلفان کتاب تفکر و سواد رسانی آموزش و پرورش هستند. خانم دکتر شما هم خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه امروز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من با خانم دکتر سلیمی آقای دکتر شروع میکنم.
بله.
خانم دکتر، مستحضری در بیانیه گام دوم حضرت آقا در ابتدا و انتهای بیانیه تأکید خاصی روی جوانان دارن و اونها رو در واقع مورد خطاب خودشون قرار دادن. به نظر حضرت عالی برای اینکه بحثمون هم در واقع از این منظر شروع بکنیم و انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم، فلسفه این خطاب قرار دادن جوانان در 40 سالگی انقلاب به زعم حضرت عالی از سوی مقام معظم رهبری چی میتونه باشه؟
مقام معظم رهبری در بیانیه‌ای که دارن تاکید میکنن که مقابله با اون مواردی که شما اشاره کردین که روی بحث ترویج سبک زندگی غربی هستش، ایشون از بحث جهاد در واقع یاد میکنن. مقابله با اون جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانان است. یعنی دقیقاً خطابش به جوان هاست و تاکید بیشترش بر در واقع جوانان هست. یه بخش داستان به این مربوط میتونه بشه که باوری که ایشون به جوانها دارن و نقش و تأثیری که میتونن داشته باشن. از یک طرف دیگه میتونیم این استنباط رو از این در واقع بیانات داشته باشیم که مسئولیت در واقع متوجه جوانها میشه و وقتی مسئولیت متوجه اونها میشه، خب قطعا بار سنگینی بر دوششونه و ممکن از این زوایا بشه به داستان نگاه کرد که هم جوانان هدف میتونن باشه، هدف از بعد اینکه این در واقع حجمه که بعضن ازش یاد میشه، خود این جوانها این حجمه رو در واقع میپذیرن یا متاثر از اون ممکنه باشن، و بعد اینکه خود این جوانها میتونن به تربیت نسل آینده در واقع بله اقدام کنن، و اینکه عملا میتونن با نگاه‌هایی که من تو صحبت‌های مختلف در واقع دیدم، اون مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی و ایرانی اسلامی که مد نظره، با این نگاه میتونن در واقع این ریل گذاری و این ایجاد رو از نسل بعدی که میخوان در واقع داشته باشن در واقع این بنا رو ایجاد بکنن. پس از هر دو تا زاویه میتونه اهمیت داشته باشه، هم خودشون که در واقع مبنا هستن الان و این تاثیرپذیری متوجه اونها میتونه باشه، و بعد این که میتونن خودشون در واقع خودشون برای نسل بعدی در واقع متوجه باشن و هوشمندانه تر عمل بکنن. خود باوری که باید داشته باشن، مسئولیت اجتماعی که در این مسیر باید بپذیرن، و از جمله نکته‌های خیلی مهم بحث ارتقای سواد خودشون در حوزه‌های مختلف، از جمله سواد رسانه‌ای که در مواجهه و انواع اقسام رسانه‌ها هستش، و همین انتظار میره که این انتقاله در واقع در ارتباط با نسل بعدی که خودشون قرار تربیت بکنن با دقت و هوشمندی کافی در واقع داشته باشن.
این در واقع به زعم حضرت عالی اون عامل فعلیت خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو ما میتونیم در نسل جوان ببینیم، این رو، اون عملیات رو. خیلی متشکرم خانم دکتر. علاوه بر نکاتی که از تالی بیان کردید، واقعا به زعم از تالی با توجه به تحقیقات و پژوهش‌های ارزشمندی هم که در این زمینه شما انجام دادید، ای خود این نسل جوان چه ویژگی‌هایی داره که اینقدر مد نظر هستش خانم دکتر به نظر شما؟
خب قطعا یه بخشش برمیگرده به پتانسیل ها، توانایی ها، و در واقع
انرژی هایی که
داره، توان سازندگی که دارن، نگاه خلاقانه، کارآفرینی و خیلی عوامل دیگه که بالاخره نیروی تازه نفسی هستش که میتونه در واقع وارد اقدامات جدی بزرگ و گام های اساسی بشه. بنابراین با این نگاه هم میتونیم بگیم که با توجه به پتانسیل هایی که در جوان ها با سراغ دارن، در واقع این انتظار بیشتر ازشون میره. باز هم تاکید میکنم که این نگاه همه جانبه است، و ولی اگر این تاکید وجود داره به خاطر این ویژگی هایی که در این گروه بیشتر وجود داره، شاید از این منظر این فوکوس انجام شده.
متشکرم خانم دکتر سلیمی. جانم دکتر ضیاء پرور، نکاتی رو سرکار خانم دکتر سلیمی در خصوص ویژگی های نسل جوان و اینکه چرا حضرت آقا در بیانیه گام دوم در ابتدا و انتها اینقدر تاکید دارن بر این قشر از جامعه، نکاتی رو ایشون فرمودن. حضرت عالی مایل هستید نکاتی رو اضافه بفرمایید یا اینکه من سوال جدید رو از
شما راجع به همین موضوع من نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینید، شاید خطاب قرار دادن نسل جدید و نسل جوان به این دلیل باشه که به هر حال نسل‌های گذشته 40 سال از انقلاب میگذره، مسئولیت‌هایی داشتن، خدماتی داشتن و اینا الان دیگه نسل به اصطلاح کهنسال هستن. مسئولیت پذیری بر عهده نسل جوان هست. بیانیه گام دوم داره نگاه و افق 40 ساله آینده رو نگاه میکنه، بنابراین خطابش به کسانی هستش که
این راهو میرن
و الان دارن تربیت میشن برای مسئولیت پذیری برای گام دوم. نسل قبلی که دیگه تموم شد، یعنی برای گام دوم دیگه اونا بازنشسته میشن و بعدن به دیار باقی میشتابن.
بنابراین تجربیاتشون استفاده،
بله، باید از تجربیات به عنوان مشورت، به عنوان تجربه استفاده کرد، ولی مسئولیت‌های اصلی بر دوش جوانان هست. جوان به طور ذاتی ویژگی هایی داره که شاید در نسل پیر نباشه. من یادمه در دوران مدرسه یه معلمی داشتیم، هر جا هستش خدا حفظش بکنه، میگفت که اگه یه تیر برق و وسط مدرسه هست، به یه به اصطلاح آدم پیر بهش بگی از این تیر برق میشه رفت بالا، میگه آخ برای چی میخوای بری بالا؟ دلیلش چیه؟ فواید چی به میدی فلان؟ بعد به یه مثلا میانسال بگی، یه فکر میکنه میگه خب این چند متر ارتفاع، من اگه برم آیا پایه داره، ثبات داره؟ ولی به یه جوان بگی بره، میگه آره میرم. یعنی این اون جسارت، شجاعت و اون به اصطلاح قدرت و خلاقیت اینو داره که گام برداره تو هیتهای ناشناخته. حتی ببینید نسل جوان هم به لحاظ عدد و اکثریت بخش زیادی از جامعه فعلی ما نسل جوان هستن، یعنی حالا بین مثلا نوجوان ها از 15 سال بگیر تا حدود 30 سال، اینا اکثریت جامعه ما رو تشکیل میدن. بعد اینا انرژی خیلی بالایی دارن، همشون تحصیل کردن. نسل جوانی که مثلا در 40 سال قبل بودن
با نسل جوان الان خیلی متفاوته،
100% باسوادن، تحصیلات دانشگاهی دارن، تحصیلات حتی تحصیلات تکمیلی گذروندن، کارشناس ارشد و دکترا هستن.
آقای دکتر، اصلا میزان درک و در واقع دانش و آموزش سواد رسانه‌ای این نسل هم نسبت به نسل قبل
کاملا متفاوته. من میخوام آقای حسین‌زاده یک اشاره‌ای بکنم، بر من چون ما هنوز در حال و هوای این فاجعه و سانحه صوت هواپیما هستیم. من وقتی به فهرست مسافرین نگاه می‌کردم، اکثریت اینا هولوش 25 تا 35 سال بودن و اکثریت اینا یا دانش دکترا بودن یا تحصیلات عالیه داشتن. یعنی شما ببینید همین طیف تو جامعه هم هستن، یعنی طیف جوان تحصیل کرده، خلاق، صاحب فکر و عمدتاً به اصطلاح آماده برای مسئولیت‌های بزرگ هستن. اینا ظرفیت اینا دارن که در دوره آینده کشور رو به سمت به حال توسعه‌ای که مد نظر رهبری هستش ببرن و پایه‌های توسعه، فناوری و شکوفایی اقتصادی اجتماعی کشور بر دوش همینا خواهد.
درود بر شما. واقعا از صحبت‌های حضرت عالی و سرکار خانم دکتر سلیمی من این نتیجه رو می‌گیرم که ویژگی‌هایی که الان در نسل جوان ما هست و خیلی خوب حضرت آقا اینها رو دیدن و تأکید کردن بهش، مسئولیت حاکمان و مسئولین در واقع نظام ما رو 200 چندان میکنه آقای دکتر، که بایستی برنامه‌ای داشته باشن برای استفاده بهینه از این پتانسیل عظیم، از این انرژی واقعا بالا. و اگر نتونیم ما از این استفاده بکنیم واقعا توی اجرا و طراحی برنامه‌های آینده برای کشور و نظاممون قطعا دوچار مشکل خواهیم شد. خب آقای دکتر خیلی متشکرم. به نظر حضرت الله این سبک زندگی نسل جوان امروزی با توجه به توضیحاتی هم که شما دادید، اکثر اینها با سواد هستن و دانش خوبی برخوردار هستن و از پتانسیل بالایی برخوردارن برای انجام کارها و مسئولیت‌های مختلف، این سبک زندگیشون هم طبیعتاً بستی با نسل قبل خیلی فرق بکنه. بله. حالا این سبک زندگی هم راجبش صحبت بفرمایید، هم شما هم سرکار خانم دکتر. بله. سلیمی، که از شاخص‌ها و ویژگی‌های این سبک زندگی این نسل هم برای ما بگید. بله. لطفاً
بذارید من یک تقسیم مندی راجع به نسل ها اصلا داشته باشم که این هم در مباحث جامعه شناسی ایران و هم در دنیا این تقسیم مندی پذیرفته شده است. آدم هایی که الان روی کره زمین زندگی می کنن و حضور دارن به 4 نسل طبقه بندی میشن. نسل اول بهش میگن بیبی بومر، نسلی که زمان جنگ، منظور جنگ جهانی دومه، متولد شدن. ما پیرترین آدمایی که داریم تقریبا این هولوش داره. حالا استثنا آدمایی داریم که ممکنه سنای بالاتری هم داشته باشه، ولی هولوش مثلا 70 80 سال، اینا نسل بیبی بومرای ما هستن. حدود 20 سال معمولا هر نسلی رو طبقه بندی میکنن. بعد از اون ما به اصطلاح 3 نسل دیگر رو شاهد هستیم که نسل X، Y و Z بهش میگن. از همون سال 1945 اگه ما 20 سال طبقه بندی بکنیم میرسیم به نسل X که حدوداً 1965 تا 85 میلادی به اصطلاح متولد شدن، و گروه نسل Y نسلی هستن که از سال 1985 تا 2000، و این نسل جدید که ما بهشون نسل Z میگیم و در دنیا مشهورن، اصطلاحا نسل نوجوان و جوان هستن، یعنی از 1995-2000 به بعد، یعنی هولوش 15-20-25 سالشونه. این نسل ویژگی هایی دارن که نسل های دیگه نبوده. مهمترین ویژگیش این بوده که اینا با فناوری متولد شدن و بزرگ شدن، یعنی از زمانی اینا پا به عرصه وجود گذاشتن که اینترنت دستشون بوده، موبایل دستشون بوده، تبلت، کامپیوتر. نسل های ما نسلی بودن که با فضاهای سنتی آشنا بودن، فعالیت‌های روزانه‌شون با وسایل عادی چه می‌کرد. من خودم یادم به زمانی که دانشجو بودم،
بیشتر تفکرات ما اون موقع تفکرات مکانیکی
و سنتی. مثلا من به دخترم میگم من زمانی که دانشجو بودم می‌خواستم به خونم، به شهرستان، مثلا به سبزوار زنگ بزنم، میرفتم تو صف تلفن وای میسادم تو باجه و با کارت تلفن یا با سکه زنگ میزدم و خیلی سریع حرفمو تموم میکردم. اصلا براش تصور نمیتونه بکنه. چرا؟ چون الان موبایل دستشه، مرتب ارتباطات آنلاین داره، و بعد گویا از ما سوال میکنه شما مسافرت میرفتی چجور به پدر مادر اطلاع میدادی، چجور میفهمیدن کجا هستن کجا نیستن. ببین این نسل با فناوری خو گرفته، ارتباطاتش با اوناست. بذارید من یه مثال خیلی ساده تر براتون بذارم. من دو تا از این،
یعنی حضرت علی معتقد هستید که با پیشرفت علم و فناوری طبیعتاً سبک زندگی این نسل هم این دستگاه و این سیستم ها روش خیلی تأثیر گذاشته.
دقیقاً. اصلا این با این متولد شده، با این خو کرده. بخشی از محاسبات مغزی اینا منتقل شده به فناوری. با بخشی از اون توانایی ها، فکر کردن ها، اقدامات خودشو با این ابزار رو انجام میده. برای این شما سر کلاس، من سر کلاس مثلا تدریس میکنم دانشگاه، یه نکته رو میگم، میبینم دانشجوها سرچ میکنن و اگه من یه جایی اشکالی دارم اینا دقیقشو در میارم، میگه این آماره این بود، این نکته این بود، یا این حرفو این فلانی گفته بود. بنابراین این نسل ویژگی که داره این است که اولا دسترسی به فناوری داره و بعد با ابزارهای تکنولوژیک خیلی خوب کار میکنه. یه زمان بود که نسلهای بالاتر، پدر مادرها، کنترل میکردن نسل جدید رو، ولی الان این کنترل برعکس شده، یعنی فرزندان پدر مادرها رو کنترل میکنن، علاوه بر فناوری بهشون یاد میدن، و بخشی از همون سواد رسانه‌ای که خانم دکتر سلیمی بهش اشاره کردن، الان نسل جدید توانایی‌هاش در استفاده از رسانه‌ها و فناوری جدید رسانه‌ای خیلی بیشتر از نسل قدیمی هست. بنابراین این ویژگی‌ها باعث شده نوع زندگی، سبک زندگی، نوع تفکر، نوع نگرش، جهان‌بینی این نسل نسبت به نسل دیگه کاملا و نسل قبلی کاملا متفاوت باشه. این نسل جدید جهانگراست و جهانبینه، یعنی استانداردهاش استانداردهای جهانیه،
بین المللیه.
ما اصلا فکر نمی کردیم قبلا، مثلا من که زمان حالا باز جوانی خودم رو دارم میگم، هیچ وقت در مخیلمون نبود که مثلا فرض کن فلان کشور جوان ها چجور زندگی میکنن، ما هم حالا بتونیم اون فناوری یا اون روش رو بگیریم یا نه. ولی الان یه ابزار داره تو اینستاگرام، تو فضا مجازی میبینه اونا چیکار میکنن، برنامه این به راحتی ارتباط برقرار میکنه. اون چیزی که ما در جهان بین المللی ازش به عنوان فرهنگ جهانی میگیم، نام میبریم، کاملا منتقل شده به این به اصطلاح فرهنگ جوانان ما و این سبک زندگی اینا رو کاملا دگرگون کرده، به گونه‌ای که بعضن برای نسل‌های قدیمی‌تر و برای مسئولین و سیاستگزاران قابل درک نیست.
متشکرم آقای دکتر ضیاء پرور. سرکار خانم دکتر سلیمی، عرضم حضورتون که در خصوص ویژگی‌های در واقع این سبک زندگی نسل جدید، آقای دکتر ضیاء پرور اشاره به این کردن که 4 نسل در واقع متصور هستش. نسل جدید یک در واقع تفاوت و ویژگی که با نسل‌های قبل داره اینه که در زمان و در عرصه در واقع فناوری اطلاعات به دنیا اومده و زیست میکنه. طبیعتاً کسی هم که توی یه همچین فضایی زیست میکنه کاملاً از نظر شخصیتی، تفکری و سبک زندگی متفاوت هست نسبت به قبل. سرکار خانم دکتر سلیمی، این موضوع میتونه به عنوان فرصت قلم داد بشه یا تهدید؟ اگر فرصت هستش از این فرصت ها چگونه باید بهره گرفت و اگر تهدیده چگونه باید این تهدیدات رو مدیریت کرد و جلوشو گرفت؟
من میخواستم علاوه بر این پاسخ که به سوال شما میخوام بدم، من میخواستم ویژگی ها رو ادامه بدم.
اشکالی نداره، فقط اگر خیلی خلاصه باشه که ما بتونیم از بحثم استفاده بکنیم، نقطه نظرات دیگه از تعلیم استفاده کنیم.
بله حتما.
مانعی نداره، خواهش میکنم.
ببینید، هم در واقع نگاه های مثبت توش وجود داره، هم نگاه های منفی. هر دوتاش در واقع قابلیت مدیریت شدن میتونه داشته باشه و هر کدوم هم شروط خودش رو داره و الزامات خودش رو. غیر از ویژگی های نسلی که آقای دکتر اشاره کردن و پیوندی که در واقع نسل حاضر با تکنولوژی داره، علاوه بر اون فردگرایی که در این افراد وجود داره، تمایز طلبی، مصلحت گرایی، استقلال خواهی، اهمیتی که به فراغت میدن، میلی که به رضایتمندی آنی دارن و توجه دارن، حتی مثلا عجله‌ای که برای به دست آوردن همه چیز دارن، از پول و امکانات و چیزهای مختلف، و راهاش هم به صورت سعی میکنن در واقع پیدا بکنن. برقراری ارتباط با شیوه های متفاوت، نگرش متفاوتی که به کار و فراغت دارن، حتی ممکنه که نوع انگیزه و تعهدی که به کار دارن با نسل های قبلی کاملا متفاوت باشه، ریسک پذیری که دارن و همچنین میدونن که مثلا بعضا نه الزاما فکر کنیم این تو چارچوب ایران با شرایط ایرانه، این که دارم میگم میتونه جنبه عام داشته باشه، توجهی که به بدن دارن، حالا از ابعاد مختلف تو ظاهرشون، پوشششون، آرایشی که میکنن و هر مدل در واقع چیزهایی که میتونه به داستان بدن و کلیشه بدن مرتبط بشه، امتداد دوره جوانی، این دوره با توجه به شرایطی که داره بعضا میبینیم که سن ازدواج توشون طولانی تر شده یا عقب تر رفته یا عوامل مختلف دیگه که باعث شده این دوره جوانی، با اینکه مثلا میگن 15 تا 29 سال جوان هستن، ولی ما احساس میکنیم که این در واقع
منم جوانم،
بله
50 سال سنم، ولی
همین احساس تداوم وجود داره. در واقع میخوام بگم تمایلی که به شهرت دیده شدن دارن و کارهای خلاقانه که به خصوص تو این مسیر میکنن، من همیشه میگم بین سبکای خبری که خیلی باب هستش تو رسانه‌های اجتماعی، این در واقع استثناء و شگفتی رو ما خیلی در واقع میبینیم، به خصوص استفاده توی این حوزه خیلی. توجهی که به تحصیلات آقای دکتر فرمودن در واقع این گروه دارن، حتی تو بحث شهرت من خواستم یه چیزی بگم، بعضی موقع ممکنه که حتی وارد یه حوزه‌هایی بشن که وارد بحث تظاهر بشن، از این بابت دارم میگم که حتی سایت‌های ایجاد شده که عکس‌های رو میفروشه به اینها یا عکس‌های خریداری میشه که میخواد یه زندگی متفاوتی ولی منسوب به اینها نشون بده. حالا نقشی که حتی تکنولوژی تو تغییر روابط خانوادگی و تعاملاتی که بین افراد خانواده ها، اعضای خانواده وجود داره، من دیدم یه تحقیقی در واقع شورای انقلاب فرهنگی کرده سال 87، نکته این بودش که اونها اون موقع که بررسی کردن نهاد خانواده خیلی جدی بود. خب این که آیا همچنان نهاد خانواده جدی هست و چقدر میتونه جدی باشه الان خیلی نکته مهمیه و به نظر من باید خیلی بهش توجه بشه. الان من یه کار تحقیقاتی اخیراً دیدم که در واقع کسایی که کاربر اینترنت هستن مشورت برای خرید محصولات مختلف رو خانواده تو رتبه‌های دوم و سوم داستانشونه. این که توی به تدریج چقدر خانواده همچنان میتونه نقش جدی نگه داره، نه فقط برای خرید، تو همه حوزه‌ها، و اون تعاملاتی که بین خانواده وجود داره متأثر از این تغییراتی که حالا بخشش تکنولوژیکه ولی همش تکنولوژیک نیست. من همیشه معتقدم که از پازل بزرگی چیزی که سبک زندگی رو شکل میده قطعاتش، یکیش میتونه در واقع رسانه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها به صورت کلی باشن، ولی همه داستان این نیست. باید به پازل‌های دیگه هم توجه بکنیم. گرایش به سرگرمی که این گروه دارن، همچنین مصرف گرایی که این گروه دارن، زندگی فست‌فودی کلا تو همه حوزه ها، فست‌فودی از بابت مختلف که از نوع خریداشون و نمیدونم غذایی که تغذیهشون و راههایی که حتی در واقع تلاش میکنند خیلی سریع رسیدن ها، حتی نگاه کسب و کاریاشون هم اگر نگاه بکنی همین نگاه هستش، تمایل به فعالیت های استارتاپی و خیلی عواملی از این دست و نکته های از این دست که من سعی میکنم کوتاش بکنم. میگم هر دوتای اینها هم قسمت های مثبت داره هم قسمت های منفی داره، ولی لازمه هر کدوم از اینها این هستش که مدیریت کافی بشه. حالا سر راهکارا که رسیدیم، من اونجا در واقع سعی میکنم به بعضی از این موارد اشاره کنم. اشکال
خانم دکتر خیلی قشنگ شما ورود کردید، من خیلی متشکرم ازتون که این ویژگی های این نصر رو خیلی قشنگ و جز به جز بهش پرداختید. ببینید خانم دکتر، الان ما با توجه به یافته های علمی و تحقیقاتی شما متوجه شدیم که این نسل داره این ویژگی است. من میخوام از منظر از اتالی که در این زمینه تحقیقات خوبی هم انجام دادید ببینم و بدونم و شنوندگان ما هم همینطور، کدوم یکی از این بخش ها میتونه برای ما فرصت بشه، کدوم یکیشون تهدیده، کدوم یکیشون نقاط ضعف در واقع این نسله و کدوم یکیشون نقاط قوت، به صورت کلی و پکیجی اگر بیان بکنید ممنونتون میشم. یعنی وقتی شما صحبت از فردگرایی میکنید، این فردگرایی میتونه در خدمت سیستم و نظام باشه برای 40 ساله دوم یا نه، یا اونی که شما میگید سرعت بالا در دسترسی به اون اهداف، این چگونه میشه نگاه کرد به این؟ آیا ما رو در رسیدن به اهداف نظاممون هم همین جوری این فردگرایی با این ویژگی میتونه کمک بکنه یا نه؟ اگه در این زمینه هم توضیحاتی بدید ممنون میشم.
ببینید پاسخ به سوال شما، من شاید در بضاعت خودم یه پاسخی به شما بدم، ولی نگاه من اینه که
من نگاهم باشه.
نه الزاما معنیش این نیست. من نگاهم اینه که این نوع پاسخ ها پاسخ هاییه که بین رشته ای باید پاسخ داده بشن. یعنی فقط در واقع مطالعات فرهنگی توی این داستان نقش دارن، بحثای روانشناسی، جامعه شناسی و خیلی عوامل مختلف میتونن در واقع برآیند نظرات و به خصوص کارشناسای حوزه ارتباطات که بالاخره رو بحثای حوزه های رسانه‌ای به خصوص یا گروه های مرجع یا عوامل مثلی میتونن نظری داشته باشن. به نظر من پاسخ این سوال میتونه هم کار مطالعاتی جدی به نظر من نیاز داره که واقعا از سبک زندگی حاضر کدوم قسمت هاش میتونه مفید باشه برای اون گام دومی که انتظار میره باید برداشته بشه و کدوم هاش اون دلنگرانی که وجود داره که نگرانی از اون سبک زندگی غربی، تمایزی که الان در واقع انقدر بعضی جاها با هم دیگه تنیده شدن، شاید خیلی سخت باشه بگیم الان اینش ایرانیه اینش در واقع غربیه، چون با خودش وقتی تکنولوژی میاد یا با خودش وقتی یه اتفاقی وارد میشه، اگر فرصت این نباشه که درونی یه چیزی تولید بشه یا از قبل یه چیزی وجود داشته باشه، حالا بیاد این تو خودش حلش کنه یا نه بره به سمت استاندارد شدن یا در واقع به نوعی ساخته شده باشه، این اتفاق اگه نیفته به سرعت ما حل میشیم یا به سرعت متأثر شدید میشیم از داستان. به خاطر همین بله به خاطر همین من احساسم اینه که هم یه کار مطالعاتی جدی میخواد این موضوع، همین که یه نگاه بین رشته‌ای میخواد که واقعا پاسخ بده که دقیقاً کجاها، چون ممکنه که همین نگاه مثلا فردگرایی یک جاهایی ممکنه کمک کنه، اون نگاه استقلال طلبی اگر استقلال طلبی رو به صورت کلی و ملی ببینیم یه وقته میبینیم بعضی جاها در واقع میتونه این روحیه‌ها کمک کنه، ولی به نظر من نیازمند در واقع تأمل بیشتر و دقت بیشتر و پژوهش. الان دقیقاً بتونیم دیتیل بگیم اینها بیان کنار هم اون گام رو تعیین میکنن، به نظر من یه پاسخ سطحی به داستانه و بنابراین به نظرم باید جدیتر روش بحث بشه.
متشکرم خانم دکتر سلیمی. آقای دکتر زیای پرور، ببینید حضرت علی فرمودید یکی از ویژگی‌های عمده و اساسی این نسل در واقع حضور در عصر و زمان انفجار اطلاعات و انفجار فناوری هستش. اینترنت که شبکه جهانی اطلاعات در واقع تعریف اون هستش، یکی از در واقع خروجی هاش و یکی از در واقع چی بگم اهداف اون، یکی از در واقع تولیدات اون بحث شبکه های مجازی هستش. این شبکه های مجازی و اساساً خود اینترنت مال ما نیست، یعنی مال کشورهایی است که از اونها یاد میکنیم.